ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اقلیم کردستان عراق و ترکیه قراردادهای مربوط به احداث خط لوله نفت و گاز به ترکیه را نهایی کردند. معاون وزارت خارجه روسیه هشدار داد که سوریه میتواند به سومالی دیگری تبدیل شود. سب بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال موسوم به فیفا بامداد امروز چهارشنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اقلیم کردستان عراق و ترکیه مجموعه قراردادهای چند میلیارد دلاری را برای احداث خط لوله‌های صدور نفت و گاز به ترکیه نهایی کردند. رویترز به نقل از کسانی که در مذاکرات حضور داشتند، گزارش داده است که این توافق‌ها در سفر هفته گذشته نوشیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، به استانبول حاصل شد. با احداث این خطوط لوله، کردستان عراق میتواند روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت روانه بازارهای جهانی کند و سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه بفروشد. معاون وزیر خارجه روسیه گفت سوریه میتواند به سومالی دیگری تبدیل شود و غرب این خطر را درک کرده است. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، میخائیل بوگدانوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز چهارشنبه پس از دیدار با شماری از اعضای اپوزیسیون سوریه در ژنو، گفت سوریه واقعاً میتواند به سومالی دیگری تبدیل شود که جولانگاه تروریست‌ها و باندهای تبهکار است. وی افزود چنین وضعیتی هم برای سوریه و هم برای منطقه و همچنین دوستان آمریکا در منطقه بسیار خطرناک است. به گفته معاون وزارت خارجه روسیه، کشورهای غربی متوجه این خطر شده اند و به آن می اندیشند. سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال موسوم به فیفا بامداد امروز چهارشنبه برای شرکت در دومین کنگره علم و فوتبال وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در استقبال از رئیس فیفا، رئیس و دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران علی دایی، مهدی مهدوی کیا و جواد نکونام در فرودگاه حاضر بودند. بر اساس این گزارش قرار است بلاتر فردا پنجشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کند و در همان روز برای حضور در دیدار فینال جام جهانی زیر 17 سال راهی امارات متحده عربی شود. دادستان شهر زابل صبح امروز چهارشنبه در حمله 2 مرد مسلح کشته شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داد که بامداد امروز 2 نفر از داخل یک خودرو موسا نوری قلعه‌نو دادستان شهر زابل را در مسیر منزل به محل کارش به رگبار مسلسل بسته و او را همراه با راننده‌اش به قتل رساندند. ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ارتباط این سوء قصد را با اعدام‌های اخیر در زاهدان رد کرد و به خبرگزاری ایسنا گفت این حادثه در منطقه سیستان و زابل توسط اشرار این منطقه اتفاق افتاده و ماهیتاً با اشرار منطقه بلوچستان متفاوت است. به دنبال کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان در جمعه شب گذشته توسط گروه جیش العدل، دادگستری سیستان و بلوچستان فردای آن روز به عنوان مقابله به مثل 16 زندانی را در زاهدان اعدام کرده بود. هنوز کسی مسئولیت قتل دادستان زابل را بر عهده نگرفته است. انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان از بامداد امروز آغاز شد. انتظار می رود امام علی رحمان رئیس جمهوری کنونی تاجیکستان برای 4مین بار به راحتی در این انتخابات پیروز شود. 5 نامزد دیگر افرادی تقریبا ناشناس هستند و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نحوه برگزاری این انتخابات را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را تحریم کرده است. در آستانه برگزاری انتخابات، دسترسی به سایت های خبری و یوتیوب در تاجیکستان بسیار محدود شده است. به دنبال اظهار نظرهای متفاوت مقامات جمهوری اسلامی درباره رفتار ماموران امنیتی با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 5 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی تذکری کتبی دادند. علی مطهری، یکی از امضا کنندگان این تذکر کتبی، گفته است که در صورت به نتیجه نرسیدن اقداماتشان، وزیر اطلاعات را برای پاسخ دادن به مجلس فرا خواهند خواند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی مطهری، مسعود پزشکیان، محمد حسنزاده، عابد فتاحی و غلامرضا تاجگردون روز سه‌شنبه به احمد علوی وزیر اطلاعات در مورد اتفاقی که برای دختران آقای موسوی افتاد تذکر کتبی دادند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات 88 میگویند روز پنجشنبه دوم آبان برای ملاقات با پدر و مادر خود به محل حصر آنها رفته بودند و پس از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباسهای خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خورده و مورد ضرب و شتم و بی احترامی قرار گرفتند. زهرا موسوی به وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که ماموران امنیتی در خفا بارها از آنها عذرخواهی کردند، اما به گفته او همین که مسئله عمومی شد ورق برگشت و ما متهم به جفسازی شدیم. پس از آنکه یکی از مقامات وزارت اطلاعات بدون آنکه نامش فاش شود فرزندان آقای موسوی را در این ماجرا مقصر شناخت، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز در واکنش به گزارش ها مبنی بر ضرب و شتم دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفت این یک ماجراجویی و جفسازی رسانه‌ای بود و متاسفانه این حرفا حاشیه سازی است و دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود. پایان نقل قول. این در حالی است که قبل از آقای پور محمدی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود وزارت اطلاعات در حال رسیدگی به این مسئله است. اکنون در حالی که وزیر اطلاعات هنوز در این باره موضعی نگرفته، پنج نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر کتبی از او خواستار شفاف سازی در این باره شده اند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس پیش از این در مصاحبه هشدار داده بود که ابتدا به وزیر اطلاعات در این باره تذکر کتبی می دهد و اگر به نتیجه نرسد سوال از وزیر اطلاعات را به جریان می اندازد و او هم باید به مجلس برود و پاسخ بدهد. وبسایت کلمه در روز یکشنبه گذشته گزارش داده بود که پس از حادثه روز عید قدیر فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد موفق شدند بار دیگر با آنها ملاقات کنند.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. خبرگزاری مهر میگوید قطع منطقه‌ای آب در تهران آغاز شده. این اقدام حدود دو ماه پس از افت ذخیره‌های سدهای پنجگانه تهران انجام می‌شود. آنگونه که مسئولان آب و فاضلاب تهران می‌گویند، تهرانی‌ها باید مصرف روزانه آب خود را تا 50 لیتر کاهش دهند و مانند شهرهای دیگر مصرف خود را به 190 لیتر در روز برسانند. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز افت 5 ساعته فشار آب در منطقه شرق تهران، پایتخت ایران یک گام به جیره‌بندی آب نزدیک شده است. علیرضا نوذری‌پور، معاون بهره‌برداری آبفای استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است از ساعت 23 شب تا 4 صبح افت فشار آب در شرق تهران اعمال می شود. به گفته او این اقدام در چند روز گذشته در کاهش مصرف آب چندان بی تأثیر نبوده و برداشت کمتری صورت گرفته است. مسئولان آب و فاضلاب تهران میگویند استفاده غیر ضروری از آب تصفیه شده آشامیدنی برای اموری مانند شستشوی کوچه و خیابان، خودرو، آبیاری بیش از اندازه درختان و باغچه ها و اموری از این دست که در گوشه و کنار چهر به چشم می‌خورد باعث فشار به شبکه آبرسانی و اختلال در تامین آب مورد نیاز شهر می شود. خبرگزاری مهر پیش از این در 26 شهریور ماه از افت ذخیره سدهای پنجگانه تهران خبر داده بود. بر اساس این گزارش در نیمه دوم شهریور حجم آب در مخزن سدهای تأمین کننده آب تهران حدود 536 میلیون متر مکعب اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در یک سال پیش حدود 333 میلیون متر مکعب کمتر است. اما اقدام نخست برای جیره‌بندی آب در تهران در مرداد ماه با قطع منطقه‌ای آب در نقاطی از پایتخت آغاز شد. خبرگزاری مهر در چهارم مرداد ماه خبر داد که به دلیل افزایش بی‌سابقه گرمای هوای تهران تا بیش از 42 درجه برخی نقاط تهران با افت شدید آب مواجه شده و حتی در برخی مناطق اهالی چند ساعتی قطع کامل آب را تجربه کردند. به دنبال آن محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب تهران از مردم پایتخت خواست میزان مصرف آب خود را 5-10% کاهش دهند تا به گفته او روزانه میزان مصرف آب آشامیدنی در تهران به 3 میلیون متر مکعب برسد. به گزارش خبرگزاری مهر هماکنون برای هر شهروند تهرانی روزانه 320 لیتر آب تولید می شود که این میزان در کشورهای اروپایی 150 لیتر است. علیرضا نوذری پور معاون آبفای استان تهران ضمن دعوت شهروندان به رعایت مصرف آب در آشپزخانه ها، حمام و مصارفی از این دست پیشنهاد کرده که برای کاهش مصرف آب در منازل از دستگاه های کاهنده که امکان افت مصرف آب تا 40% را فراهم می کند استفاده شود. در صورت عدم تغییر در روند مصرف بی‌رویه آب، افت فشار در تمامی نقاط تهران برنامه ریزی خواهد شد و به گزارش خبرگزاری مهر جیره‌بندی آب در کل تهران دور از انتظار نخواهد بود.
فردا رویایی که فرا می‌خواندم هنوز، امروز هر روز رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به اخبار ورزشی. بشنویم آخرین اخبار میدان ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال بامداد چهارشنبه برای حضور در همایش علم و فوتبال و همچنین دیدار با مقامات ورزشی و سیاسی ایران وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بلاتر در مورد دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهور ایران که قرار است روز پنجشنبه انجام شود گفته قصد دارد در دیدار با رئیس جمهور در مورد تحریم‌ها و موانع سر راه کمک فیفا به فوتبال ایران صحبت کند. تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه هفته 15 لیگ برتر عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران مقابل میهمانش استقلال خوزستان با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد، اما با 27 امتیاز هم امتیاز با فولاد خوزستان به دلیل تفاضل گل بهتر به صدر جدول رده‌بندی بازگشت. پرونده هفته 15 جام خلیج فارس روز جمعه پس فردا با دیدار تراکتورسازی با استقلال تهران و سایپا و سبا بسته خواهد شد. رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال ایران از دعوت سر الکس فرگوسن سرمربی بازنشسته شده تیم منچستر یونایتد به تهران خبر داد. دکتر محمد احسانی در حاشیه کنگره بین المللی علم و فوتبال امروز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان در این مورد گفته قرار است در اردیبهشت ماه سال آینده برای برگزاری همایش آموزش مربیان ایرانی از مربیان تراز اول دنیا مانند سر الکس فرگوسن دعوت شود. فدراسیون بسکتبال ایران اجازه عکس گرفتن از بازی زنان با حجاب در حین مسابقه را نمی دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا با اینکه فصل جدید رقابت‌های لیگ بسکتبال بانوان با پوشش اسلامی برگزار می‌شود، عکاسان فقط می‌توانند در ابتدای بازی عکس دست جمعی تیمی بگیرند و در هنگام بازی عکس گرفتن ممنوع است. به هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب پیگیری می شود که طی چند نبرد مهم در گروه F بورسیا دورتموند میزبان آرسنال است، در گروه H آس میلان به میهمانی بارسلونا می رود و در گروه E چلسی در لندن از شالکه پذیرایی می کند. دیشب در دیدارهای انجام شده در گروه دی بایر مونیخ قهرمان فصل پیش با پیروزی 1-1 مقابل ویکتوریا پلزن جمهوری چک صعودش را به دور دوم مسجل کرد و در همین گروه منچستر سیتی 5-2 زسکا موسکو را در هم کوبید و صعود کرد. دیشب همچنین در گروه بی دیدار مهم رئال مادرید و یوونتوس در ایتالیا به تساوی 2-2 انجامید تا کهکشانی‌های مادریدی راه صعود خود را هموار کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصتی که باقی هست شماره پیامگیر رادیو فردا برای اون دست از شنوندگانی که مایلند با ما تماس بگیرند و اظهار نظر کنند و نظرات خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند اعلام میکنم. شماره 24 ساعته ما این هست: 2042-02-21-12-21-12. میتونید از طریق پیامگیر یا اسمس هم با ما در تماس باشید به این شماره: 2042-603-82-21-12-21-12. 50 یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید اخبار رو اونجا هم دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.